وحدت ایجاد بکنیم، باید اقتدارمون رو ببریم بالا، کشورهای مسلمان و مستضعف و محرومین باید به اصطلاح با هم باشن در مقابل این زورگویان، در مقابل این در از عامل به اصطلاح باید بگیم دست نشانده آمریکاست توی منطقه. یعنی چیزی که به اصطلاح در درجه اول انگلیس به اصطلاح اینها رو مجوز داد و بعدم تاییدیه به اصطلاح آمریکا بود که باعث شده اینها این همه جنایت بکنن و این همه به اصطلاح بتونن به اصطلاح واقعا بخوام بگن که به اصطلاح کاری دارن میکنن که واقعا دل آدم به درد میاد. و در نهایت باید این باشه که ما بتونیم انشالله با امید خدا این اقتدار رو از کنم به شما به کاری بکنیم که در عمل به دست بیاریم، تا اینکه اینها اینقدر جسارت و اینقدر گستاخی نتونن بکنن که هر جایی رو دلشون خواست به اصطلاح با بمب بزنن و در نهایت این چنین به اصطلاح شهدایی رو از ما بگیرن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحتون. سلام
یه عامل دیگه هم که به اصطلاح داره اینه که کشورهای مسلمان باید بدونن که به اصطلاح میتونن به راحتی چه در سیاست چه در به اصطلاح اقتصاد کاری بکنن که به اصطلاح پشت این خالی بشه، تا اینکه به اصطلاح اینقدر احساس قدرت نکنه.
ولی آقای کسری، حالا این مصاحبه طولانی هم شاید بشه، ولی واقعیت سیاسی جهان اسلام چیزی دیگری رو داره نشون میده.
بله،
بزرگترین پرسش اینه که از سال گذشته ببینید، بزرگترین پرسش اینه از سال گذشته برای یک دوره بسیار متفاوت در تاریخ ملت مظلوم فلسطین، فلسطینی ها و جهان اسلام و دنیا شاهد بود بیش از 42,000 نفر به شهادت رسیدن. کدوم واکنش درخوری رو به جز جمهوری اسلامی دیدیم؟
متوجه نشدم.
کدوم واکنش درخور رو از کشورهای اسلامی به جز کشور عزیزمون ایران دیدیم در دفاع؟
خب بالاخره ببینید، مثل البته یمن و عرض کنم به شما تا حد مثلا مجاهدین عراقی و اینها بالاخره بودن و هستن، اما ما انتظار داریم از کشورهایی مثل عربستان، مثل امارات، مثل
دقیقاً
مصر، مثل قطر، مثل اردن، مثل اینا هم، حتی ترکیه، اینها مثلا میتونستن واقعا و میتونن بسیار اثرگذار باشن و متاسفانه باید بگیم که مثلا آنچنان حرکتی نکردن و این باعث شده که اینها گستاختر بشن.
بسیار متشکرم از توضیحاتتون. سلام و سلام، خدا حافظ.
خدا حافظ شما. خدا
همه این جنگ بر سر مسجد الاقصاست، همه این توطئه‌های حول عالم اسلامی هم بر سر همین مسجد.
مسئله اصلی مسئله رژیم صهیونیستی است. مسئله اصلی مسئله قدس است. مسئله اصلی مسئله قبله اول مسلمین مسجد الاقصی است. اینا مسائل اصل است.
رژیم وحشی و گرگ صفت سیاستش اینه که با مشت آهنی، با بیرحمی و سنگدلی با مردم رفتار بکنه و آدمکشی و کودک‌کشی و ویرانگری اصلا براش مهم نیست و انکار هم نمی‌کنه. این رژیم علاجش جز از بین رفتن و نابود شدن نیست. حالا تا وقتی که از بین نرفته است علاج چیست؟ علاج مقاومت قاطع و مسلحانه در مقابل این رژیمه. این علاج
جنایات اشغالگران ضد ساکنان غزه صبح امروز شهرکای صهیونیستی واقع در مناطق منطقه.
اونا میخواهند دنیای اسلام غفلت کند از قضیه فلسطین. تا امروز هم ادامه دارد و 35 ساله که ما از این خط منحرف نشدیم. ملت هم با کمال میل همراه هم.
حتی ما هم بهشون بگیم که مشکلات شما مشکلات ماست و مسلمین باید یاد باهده باشند در ضد همه ستمگران.
ما به توفیق الهی، به فضل الهی از محدودیت اختلاف مذهبی عبور کردیم. ما همون کمکی را که به حزب الله لبنان کردیم که شیعه است، همون کمک رو به حماس کردیم و به جهاد کردیم و باز هم خواهیم کرد.
فلسطین 99% 99% 99% اهل تسنن هستند. ما دفاع میکنیم ازش.
فلسطین آزاد خواهد شد، در این هیچ شبهی نداشته باشیم. مردم فلسطین برخواهد کرد، در اونجا دولت فلسطینی تشکیل خواهد شد.
انشاءالله یک روزی همه مسلمین با هم برادر و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصا کنده بشود و انشاءالله تعالی با هم برید و در خود نماز وحدت بود.
سید حسن نصرالله برای نسل جوان امروز کشور ما است که با تفاوت‌های قابل اعتنا و شناسه است. در سال‌های پیش بود کتابی در ایران منتشر شد به نام او تحت عنوان کتاب نصرالله، که او درباره این کتاب که پشت جلد اون درد شد برای اونها که دوستش دارن و میخواهن بیشتر از زندگی و خانواده و دغدغه هایش بدانن، و برای آنها که دوستش ندارن چون او را نمیشناسن و باید اندکی با او آشنا شوند. این کتاب در چاپی که از اون به دست آمد با استقبال فراوان روبرو شد، نسخه های اون نایاب شد و دوستان و گروه های مختلفی به مطالعه اون پرداختن، و کتاب ساده و روان درباره مردی سخن میگفت که ما همه او رو به عنوان حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله میشناختیم. او در نجف تحصیل کرد و در ایران و در این حال دغدغه‌ای داشت به عنوان یک نوجوانی که از یک خانواده فقیر برآمده بود و به تحصیل پرداخت و با رویدادهای مختلف روزگار خودش در حقیقت سبک و سیاقی رو انتخاب کرد که به ساخت او بیشتر منجر شد. حالا باید بیشتر و بیشتر او را شناخت و مسلماً برای مردم لبنان و برای مسلمانان منطقه همینجور هست. باز هم صحبت خواهیم کرد، منتها این بار با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آقای دکتر عزیزی.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و عرض تسلیت دارم شهادت حضرت حجت الاسلام و المسلمین شهید سید حسن نصرالله فرمانده شجاع و دلاور جبهه مقاومت رو به همه مردم عزیز ایران اسلامی و جبهه مقاومت در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خیلی رویدادهای مهمی به سرعت توی یک سال گذشته بعد از طوفان الاقصی شکل گرفت. شاید اگر بخوایم که ما قضیه فلسطین رو در دو کفه قرار بدیم، همه اون 76-77 سال فکر میکنم با همه بازخوانی‌هاش در یک سمت قرار بگیره. از طوفان الاقصی که اراده مردم فلسطین با دست خالی برای دفاع سرزمین خودشون به شکل دیگری این بغض ترکید و نشون داد، و حالا رویدادهای پس از اون رو تا همین لحظه شاهد هستیم میشه در کفه دیگر دید. این داره به ما چی میگه و به خصوص سیاست غرب و اروپا در برابر حقوق مردم فلسطین و حالا مردم لبنان و در صدر اونها جنبش مردمی و حزب الله به عنوان یک گروه سیاسی دارای شناسنامه، تابلو، نفوذ، اعتبار و در میان جهان اسلام؟
بله، همونطور که جناب عالی هم اشاره کردید، اگر بخوایم تاریخ در واقع جبهه مقاومت و این نبرد نامتقارن جبهه مقاومت با رژیم صهیونیستی رو تقسیم کنیم، باید بگیم یک بخشش به قبل از طوفان الاقصی و یک بخش بعد از طوفان الاقصی و اقدامات بزرگ و شگرفی که بعد از این عملیات رقم خورد. قبل از طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی ادعا میکرد به هر حال دارای ظرفیت‌های اطلاعاتی، عملیاتی و به طور طبیعی تلاش میکرد این ماشین جنگی خودش رو به رخ جبهه مقاومت و همه مردم منطقه به نوعی به نمایش بگذاره. اما طوفان الاقصا نشان داد که در واقع رژیم صهیونیستی شکست پذیر هست و وقتی که رزمندگان حماس در عمق 45 کیلومتری شهرک های صهیونیست نشین رفتن و از عقب در واقع از عقبه این شهرک ها وارد این شهرک ها شدن، اون وقت رژیم صهیونیستی فهمید که در حال چقدر جبهه مقاومت دارای ظرفیت هست. از خود طوفان الاقصا یک در واقع تاریخ پر افتخاری شد، یک اقدام در واقع مبتنی بر شیوه های جنگ هم نوین و هم جنگ هایی که علل قاعده رژیم صهیونیستی انتظارش رو نمی کشید. البته بعد از اون ما عملیات وعده صادق رو داریم، شکست های اطلاعاتی و عملیاتی پی در پی رژیم صهیونیستی رو شاهد بودیم. هدف قرار دادن یک منطقه حساس در جولان اشغالی رو شاهد بودیم. هدف قرار دادن در واقع مقرهای شرق فلسطین رو شاهد بودیم و اقدامات بیشماری که بعد از طوفان الاقصا به اجرا گذاشت و عملا رژیم صهیونیستی در واقع احساس کرد که شرایط برای در واقع حضورش در این مناطق اشغالی بسیار سخت شده. به ویژه این که از بعد از طوفان الاقصا ما شاهد مهاجرت در واقع ساکنین شهرک‌های اشغالی بودیم، فشاری بیشماری رو در واقع این اشغالگران این سرزمین‌های اشغالی به رژیم صهیونیستی آوردن و اقدامات دیگه که حالا شاید مجالش الان فراهم نیست که اون من توضیح بدم چه اتفاقاتی از بعد از طوفان الاقصا افتاد. عملیات اربعین، اهداف بزرگی که در دریای سرخ در واقع مورد اقدام قرار گرفت، هدف قرار دادن تل‌آویو که در تاریخ رژیم صهیونیستی با موشک بالستیک هر حال در نوع خودش بی‌نظیر بود، همه اینها نشان دهنده عظمت و افتخار آفرینی جبهه مقاومت، رشد، پیشرفت و شکوفاییش در عرصه‌های مختلف هم دفاعی، هم نظامی، هم تکنولوژی و هم حتی عرصه‌های سیاسی. خب طبیعتاً یک واقعیت رو باید بپذیریم، فشار سنگینی بر رژیم صهیونیستی وارد شد. به همین خاطر تلاش کرد یک خط فاصلی بین حزب الله و حماس و رزمندگان کرانه باختری ایجاد کنه. همین رویکرد رژیم صهیونیستی این اقدامات اخیر رو رقم زد که در نهایت روز گذشته با در واقع ترور شهید سید حسن نصرالله و جمعی از مردم بیگناه در واقع باز نشون داد اون خوی تجاوزگرانه خودش رو. که حالا در رابطه با این حوادث و اتفاقات که از دیروز امروز و در آینده ما شاهدش خواهیم بود، بحث زیاده، صحبت زیاده، دیدگاه‌های مختلف مطرح. اما من یه نکته رو فقط عرض کنم، رژیم صهیونیستی در اون در تجزیه و تحلیل و بازی جنگ خودش به این جنبندی رسید که جبهه مقاومت داره تولید قدرت‌های جدید سخت افزاری و نرم افزاری رو به شدت پیش میبره. خب این اقدام جنون آمیز رو مرتکب شد و فرمانده شجاع و مؤمن و دلاور جبهه مقاومت رو با یک اقدام در واقع ددمنشانه به شهادت رسوند و این رو باید در ادامه عرض کنم. باز این اقدام رژیم صهیونیستی بدون شک فرصتی فراهم خواهد کرد برای اضمحلال، شکست در واقع قطعی و قرار گرفتنش در سراشیبی سقوط. من در این یکی دو روز گذشته عرض کردم این اقدام رژیم صهیونیستی رو باید به عبارت بگیم باز کردن دروازه جهنم به روی خودش.
این پرسش درباره چگونگی هم مطرحه و مسلما این پرسش در میان ملت‌های مسلمان هم هست. راه حل کجاست؟ ببینید قدرت نظامی و قدرت فناوری و تکنولوژی طیفی از جمع فرماندهان ارشد حزب الله رو به شهادت رسونده، اون هم با ترور، و در این حال پیش از اون یک خسارت چند هزار نفری رو از طریق انفجار پیجرها که اون هم یک عملیات سازمان یافته ویژه‌ای توصیف میشه که حالا هنوز بسیاری میگن باید سالها حتی باید صبر کرد تا درباره اون بیشتر بدونیم. بسیاری معتقدن که آنچه که داره در خاورمیانه رخ میده اسرائیل نیست، بلکه این بازی بزرگ آمریکاست که پیشتر شاید در قضیه افغانستان تصور میکردیم که تغییری اتفاق افتاده و بر اساس این تغییر امریکایی‌ها دارن کوچ میکنن به سمت بحران و خطری که در چین هست. حالا رویداد خاورمیانه با این شکلی که به خودش دیده، واکنش‌ها چطور میتونه متناسب باشه و بازدارندگی ایجاد بکنه برای رژیم متجاوز اسرائیل؟ این سوال بزرگی است که الان مطرحه.
اول این نکته کافی درستی است. اول گزارش لحظه‌ای سنتکام
درسته
به رژیم صهیونیستی خودش نشان دهنده شریک جرم بودن آمریکایی است.
درست.
اینکه قریب 60 بمب سنگ از شکن تولید آمریکایی از کجا اومده به جز برحال آمریکایی ها؟
پرتابگرش از کجا اومده؟
پرتابگرش
رادارهای ماهواریش از کجا اومده؟
دستور عملیات که در نیویورک داده شد همه رو کنار هم بذاریم.
بله.
تلاش سنتکام برای ارتباط گرفتن و گزارش دادن لحظه ای و تأمین تجهیزات در واقع مورد استفاده رژیم صهیونیستی، مقر صدور دستور، همه اینا نشان دهنده این است که در واقع آمریکایی ها بر اساس این اقدامات و پشتیبان این اقدامات بودند و ما مقصر اصلی، مسبب اصلی این اقدام رو آمریکایی ها میدونید. البته این جانور وحشی رژیم صهیونیستی، این گروه قاتل در خوناشام هم ابزاری هست در دست در واقع آمریکایی ها که هر موقع که بخوان این رو به نوعی مورد استفاده قرار نده. بگذاریم از این که آب آیپک و سرمایه‌داران یهودی، اینها هم عقبه مالی این در واقع گروه قاتل هستند. اما باز هم با این حال من به جهت وظیفه‌ای که دارم، شناختی که دارم، اطلاعاتی که دارم، باز این رو یادآور بشم. رژیم صهیونیستی و آمریکا دچار یک اشتباه محاسباتی شدن.
این آیدشت این چگونه قابل تبیینه؟ ببینید مردم خاورمیانه و کشورهای اسلامی با یک دشمن وحشی با اقدامات سبوعانه، با فناوری مدرن و سیاست‌های متفاوت و پشتیبانی جهانی وارد یک میدان شده که مبانی فکری خاصی رو داره میبره و هیچ نوع اخلاقیاتی رو هم نداره. آیا این جملات میتونه مبادی اقداماتی باشه همه جانبه؟ چون تا میگیم دفاع
اصلا همینطوره. ببینید اینکه من عرض میکنم رژیم صهیونیستی و آمریکای دچار یک اشتباه محاسباتی شدن به این جهت است که بدون شک شهادت شهید سید حسن نصرالله، شهدای جبهه مقاومت ما رو و جبهه مقاومت رو در واقع وادار به عقب نشینی نمی‌کنه، بلکه ما رو مصمم‌تر می‌کنه. جبهه مقاومت رو مصمم‌تر می‌کنه. رزمندگان مقاومت رو آماده‌تر، مهیاتر می‌کنه.
سخنرانی دیروز آقای دکتر شنیدی در سازمان ملل؟
سخنرانی نتانیاهو رو می‌گه.
بله بله. نخست وزیر رژیم جدید. بله بله.
بله سخنرانیش رو شنیدم. ببینید نکته اینجاست که ببینید شما شاید میخواید این سوال کنید چرا این اقداماتی که انجام داده در طول این مدت، ترور شهید حنیه و برخی اقدامات، چرا پاسخی دریافت نکرده؟ من اینو جای دیگه هم عرض کردم، امروز در بخشای مختلف ارتباطات متعدد عرض کردم، ما نباید خطای محاسباتی بکنیم، ما نباید دچار احساسات بشیم، ما باید عاقلانه، فکورانه، هوشمندانه، به موقع و بازدارنده اقدام کنیم و این نیازمند تدبیر و بهره‌گیری از زمان هست. و بدون شک جبهه مقاومت شهادت شهید سید حسن نصرالله اون رو مایوس نمیکنه، اون رو ناامید نمیکنه، اون رو آماده‌تر و مهیاتر میکنه. کما این که امروز به هم پیوستگی در هم تنیدگی جبهه مقاومت رو از سوریه، عراق، لبنان، یمن، نقاط مختلف عالم داریم میبینیم و مطمئنن این هم فرصتی خواهد شد. البته ضایعه سنگینی بود. فقدان شهید سید حسن نصرالله رو ما به تمام معنا حس میکنیم، همونطور که فقدان شهید سلیمانی رو حس کردیم. اما این به معنای این نیست که ما در این راه و در این اقدام اعتقادی کوتاه بیاییم، ترسی به خود راه بدیم، واهمه ای داشته باشیم. شهید سلیمانی جمله زیبایی داشت، به زمان آمریکایی ها تهدیدش میکردن به این که اگر بیایی توی منطقه ترورت میکنیم میکشیم، بهتانه به عبارت که اونا به کار میبودن. شهید سلیمانی گفت اون چیزی که من رو از اون میترسونید یعنی شهادت، من سالها در کوه و دشت و بیابان و دریا و زمین و هوا به دنبالش بودم. درست. شهادت اوج سعادته.
درست.
اما به طور طبیعی باید تلاش بکنیم که انشاءالله با هم افزایی، با هماهنگی، با بهره‌گیری از همه ظرفیت ها اینو اقدام که شما گفتید در پیجر ها، من پیجر رو کاملا رفتم به جهت وظیفه که در کمیسیون امنیت ملی داشتم بررسی کردم همه ابعادش رو.
درسته.
مثلا این اقدام اقدام درست فناورانه هست، اما هیچ اقدام تاکتیکی و اقدام عملیاتی شجاعانه ای نیست.
درست.
بچه هایی که در بیمارستان الان بستری هستن که هیچ نقشی در این حوادث
نشده. متشکرم از شما آقای دکتر عزیزی.
خواهش میکنم.
آقای دکتر لاسچردی از تحلیلگران و مسائل سیاسی و خاورمیانه به ما پیوستن، سلام و خیلی متشکرم.
تمام جناب خیلی خوش و همه شنوندگان محترمتون به خیر و سلامتی.
آقای دکتر، ارزیابی شما از این ترورها که حالا سرانجام اون ارتش اسرائیل میگه که این دومینویی هستش که ادامه خواهد داشت، واقعیت موضوع این هستش که پرسش مهمی هم هست مردم خاورمیانه، کشورهای اسلامی با این مبانی فکری فاقد هر نوع اخلاق، با یک دولتی که حقیقتا وقتی از نظر دانش سیاست و شکلگی حکومت ها بهش نگاه میکنیم، انصافا اسرائیل یک کشور نیست، بسیاری هم میدونه، یک پادگان نظامی است، هویت ملی و قومی هم نداره، یک هویت افراطی واقعا به ویژه فاقد هر نوع اخلاق هست. چه باید کرد در برابر او و مهمترین اقدام حالا چیست؟
بله، همونجور که اشاره فرمودید، به صورت سیاست های در حقیقت نظامی و سیاست های قهرامین رژیم صهیونیستی معلوم هست، مبتنی بر چند عنصر مهم هست. از 1948 تا امروز رژیم صهیونیستی خودش رو در حقیقت پایبند قواعد بین‌المللی ندیده، از روش‌های قهرآمیز، از ترور و نمی‌دونم موشکباران بگیری تا در حقیقت غصب سرزمین و همچنین بیرون راندن آدم‌های مختلف از سرزمین‌های خودشون، تا خدمتتون عرض کنم که تعدی و تجاوز و خدمتتون عرض کنم که توسعه طلبی، همه جمله سیاست از جمله سیاست‌هایی که رژیم صهیونیستی در حقیقت دنبال کرده و تا امروز در اصلاحاً دستور کار داشته. به نظر میرسه که شهدای مقاومت، حالا چه سید حسن نصرالله، چه شهید خدمتون از قوم سلیمانی و همه عزیزانی که در حوزه مقاومت فعالیت کردن، یک خط مشترک و یک فکر مشترک رو در حقیقت پریاد زدن و به نوعی راه رو نشون دادن. و اونی که اسرائیلی که دون زبان زور متوجه نمیشود، اسرائیلی که فقط تکیه بر در حقیقت عنصر خشونت دارد، اسرائیلی که تلاش میکند که در حقیقت اهداف خودش رو از طریق فشار، قدرتمندی یا زورمندی یا اعمال قدرت در حقیقت به منطقه زور برسونه، حتما باید در مقابل این بیمنطقی یک منطق درست نظامی برابر را ایجاد کرد. و تا موقعی که این فضا و این نوع نگاه در منطقه شکل نگیره، به طور حد اسرائیل به تجاوزگری و توسعه طلبی خود ادامه خواهد داد. و لازم می‌بینیم که وقتی گروه‌های مقاومت در منطقه شکل می‌گیرن، چه در سرزمین‌های اشغالی چه در بیرون سرزمین‌های اشغالی، اسرائیل لااقل از دهه 80 کم کم منحنی نزول شروع میشه. اگر اسرائیل روزهای یعنی روی روزگاری در جنوب لبنان در شهر بیروت در جاهای مختلف لبنان اصطلاحاً حضور رسمی داشته از کنترل میکرده و امروز از اون سرزمین خارج شده، اگر یه روزگاری اسرائیل کشورهای عربی رو تهدید میکرده و در حقیقت در عرض چند ساعت به اونا تجاوز میکرده و وسیطهای دیگه، به نظر میرسه که از 1980 به بعد که نیروهای مقاومت در منطقه با تفکرات انقلاب اسلامی شکل گرفتن، یه مقداری این فضا عوض شده است و امروز میبینیم که نیروهای مقاومت در نه تنها لبنان، در فلسطین، در یمن، در جاهای مختلف شکل گرفتن و به نظر میرسه که این تکثر و تعدد نیروهای مقاومت در منطقه نشون میده که تنها راه مواجهه با اسرائیل درست کردن نیروهای معتقد و نیروهای مجاهدی هستن که به باورهای دینی، به اعتقادات در حقیقت سرزمینی، به هویت خودشون اعتقاد دارن و دارن تلاش میکنن که از لابلای اندیشه های تابناک تفکرات اسلامی بتوانن با هر نوع در حقیقت توسعه طلبی، هر نوع تجاوز، هر نوع قصد و هر نوع بی‌عدالتی مبارزه کنن. لذا به نظر میرسه که شهید نصرالله، شهید سلیمانی و همه شهدایی که در راه در حقیقت آزادی انسانیت در منطقه ما به شهادت رسیدن بر اساس باورهای اسلامی، اونها راه رو به ما نشون دادن و من فکر کنم که این راه راهی است که خیلی از جوانها، خیلی از علاقمندان، خیلی از مجاهدین در منطقه متوجه شدن و به نظر میسه این حجم عظیم از مجاهدان و کسانی که خدا باور هستند در مواجهه با ظلم و ستم در منطقه ما نشون میده که شهید سلیمانی، شهید نصرالله و دیگر شهدای مقاومت به درستی این راه رو به ما نشون دادن و انشالله این راه تا دوم خواهد بیاد.
آنچه که حالا میشه به ظرفیت‌های مختلف نگاه کرد، یه بخشش ظرفیت‌های دفاعی است. ظرفیت‌های اقتصادی که جهان اسلام میتونه از اون استفاده بکنه چیست در کنار ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای؟ اینا نکات خیلی مهمی است. ما یه سوال خیلی بزرگ هست. مثلا شما نگاه میکنی که گزارشایی که الجزیره قطر و یا عربی منتشر کردن در فضای تلویزیونی و فضای مجازی شاید به مراتب از هر کشوری به مراتب زیادتر بود. این تصاویر و این همه پیام از سبوعیت و کشدار فجیعی که اسرائیل ها از زن و مرد و کودک و نوزاد در سنین مختلف در فلسطین انجام دادن، این همه که در تخریب اماکن سرپناه هم انجام دادن، اینو کجا خرج شد؟ روی کی اثر گذاشت؟
ببینید، به نظر میرسه که این فضایی در منطقه ما روانی ایجاد شده است، درست است که شاید در کوتاه مدت به نظر من جواب نده و یا شاید در سایه در حقیقت سیاست های قدرت های بزرگ بعضی موقع گم بشه، اما به نظر میرسه حق همیشه خودشون نخون نشون خواهد داد و بروز ظهور خواهد کرد. من فکر میکنم در حقیقت ما در اندیشه های دینی خودم بر این باور هستیم خون مظلوم در حقیقت صدا نداره و حتما یک روزی به خروج در خواهد آمد و طرف مقابل رو، یعنی طرف ظالم رو، به خاک سیاه خواهد نشود. اگرچه در حال حاضر به دلیل سیاست‌های اعمال شده از طرف قدرت‌های بزرگ به جهان غرب که سکوت رسانه‌ای در برابر تجاوزات اسرائیل گرفتن و از طرف دیگر به قول جناب عالی و دیگر عزیزانی که در حوزه رسانه فعالیت می‌کنند نمی‌ذارن صدای مظلوم به همه جهان برسه تا اونها هم به نوعی خودشون رو مجاب کنن به اینکه در این میدان اگر شده است حتی به حضور اعلامی و زبانی خودشون به این موضوع اعتراض کنن. ولی آنچه که مسلمه هستش که شاید اگه ما بخواییم دعاهای گذشته رو بررسی کنیم، به نظر میزه شرایط موضوع فلسطین در اندیشه ها و در تفکر و همچنین در زبان روزانه مردم جهان خیلی خیلی اصلا جا باز کرده و به نظر
میاد
که امروز
من با تو موافقم. ولی آقای دکتر خیلی سوال مهمی است، حس اونها چیه؟ اونها عرب زبانن یه جورن، مسلمانن یه جورن، یعنی چی با این همه شکل؟ خیلی کوتاه در 30 ثانیه.
بله بله، من فکر میکنم که حالا با تجربه مبارزه در سرزمین‌های اشغالی، من فکر میکنم باید پیرایه‌های محدود کننده مثل زبان، مثل نژاد، مثل قومیت و اینها دست برداریم و رو به انسانیت بیاریم. اگر شعار همه انسان ها انسانیت باشه، اون وقت نگاه به موضوع فلسطین، نگاه به تجاوزات اسرائیل بطورت تغییر لحن خواهد داد و ما با یک جهان جدید مواجه هستیم که علیه اسرائیل مواجه خواهد کرد.
خیلی متشکرم از توضیحاتون آقای دکتر لاسجردی خانم آقایان. با آنچه اشاره کردیم به پایان میبریم و خداحافظ.